ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. یکی از معترضان آبان 98 در پی نابینایی و فقر مالی خودکشی کرد. امام جمعه تفرش در پی رانندگی مرگبار فرزند 11 سالش از مقام خود عزل شد. و کلاهبرداری در حوزه رمزارزها در مقایسه با سال گذشته در ایران 7 برابر شده است. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولیزاده هستم، در این بخش خبری به مدت 15 دقیقه همراه شما. یکی از معترضان آبان 98 در کرمانشاه در پی از دست دادن بینایی خود بر اثر اصابت گلوله ساچمه‌ای نیروهای امنیتی خودکشی کرده است. به گزارش وبسایت حقوق بشری هنگاو، محسن محمودی کریانی به دلیل محرومیت از خدمات درمانی در جریان بازداشت بیناییش را به طور کامل از دست داده بود. بنابراین گزارش، محسن محمودی کریانی 28 ساله اردیبهشت امسال به دلیل مشکلات مالی و روحی ناشی از نابینایی خود را حلق‌آویز کرده است. هنگام نوشته است نهادهای امنیتی تا کنون مانع از انتشار این خبر شده بودند. مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی پیشتر استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای برای مقابله با معترضان را تایید کرده بودند. در پی رانندگی مرگبار پسر 11 ساله امام جمعه تفرش، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه از عزل امام جمعه این شهر خبر داد. شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان مرکزی روز یک شنبه با اشاره به عزل حسین حاجی لوری امام جمعه تفرش از معرفی جانشین او در روزهای آینده خبر داد. پنجشنبه گذشته رانندگی فرزند 11 ساله امام جمعه تفرش در جاده تفرش قم منجر به تصادف و کشته و مجروح شدن 7 تن شد. در این تصادف 3 نفر از جمله رئیس شورای اسلامی روستای کهک و 2 فرزندش کشته و 4 تن دیگر نیز مجروح شدند. رئیس پلیس فتا از افزایش 7 برابری کلاهبرداری در حوزه رمزارزها نسبت به سال گذشته خبر داد. وحید مجید امروز یک شنبه استفاده از رمز ارز به عنوان ابزار پرداخت در معاملات را غیرقانونی خواند. رئیس پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات تصریح کرد ولتا، کیف پولها و توکنهای جعلی همه در حوزه کلاهبرداری و جرایم سایبری قرار می گیرند. این اظهارات در حالی بیان می شود که برخی مقامهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر رمز ارزها را ابزاری کارآمد برای دور زدن تحریمها توصیف کرده بودند. ابراهیم رئیسی میگوید جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد به مذاکرات با عربستان تا حصول نتیجه ادامه دهد، به شرط آنکه سعودی ها هم در فضای تفاهم و احترام متقابل حاضر به ادامه مذاکرات باشند. ابراهیم رئیسی روز شنبه نیز در گفتگوی تلفنی با مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق از تلاش‌های دولت بغداد برای مذاکرات ایران و عربستان تشکر کرده است. روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی از 6 سال پیش قطع شده است. کمی پیشتر گفتگویی داشتم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب، و ابتدا از موانع موجود بر سر راه بهبود روابط دو کشور از او پرسیدم. علی صدرزاده:
موانع اینه که اولا تا به حال در سطوح امنیتی برگزار شده، یعنی در حقیقت مسئولان سیاسی جمهوری اسلامی حضور نداشتند. ظاهرا کسانی از سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و مقامات امنیتی عربستان سعودی بودند و راجع به مسائل امنیتی صحبت کردند و بحث بر سر این بود است که عربستان از ایران میخواست در آینده حملاتی شبیه اون چیزی که به آرامکو ما دیدیم تکرار نشه. و پس از این مذاکرات که اگر قرار بود به موفقیتی بیانجامد، ما به سطح سیاسی میرسیدیم و در سطح سیاسی اون وقت وزارت امور خارجه یا آقای رئیسی، رئیس جمهور در اون شرکت میکردن، ولی هنوز ما به اون سطح نرسیدیم. حتی عربستان سعودی تا به حال گزارشی از موفقیت‌های این چند دور مذاکرات هم نداده، بندی مثل این که به دستاوردهای اونچنانی که میخواستن نرسیده. ولی ایران تصور میکنه اگر در سطح سیاسی این روابط ادامه پیدا کنه، احتمال این که به یه موفقیت برسن بیشتر خواهد بود. ولی این مسئله از جانب عربستان سعودی به هیچ وجه مطرح نیست. اونا خیلی محتاطانه به آینده روابط ایران و عربستان سعودی نگاه میکنن.
آقای صدرزاده، تا چه حد بهبود روابط ایران و عربستان در گرو احیای برجام هست؟
اصلا رابطه مستقیم داره. رابطه مستقیم به این علت کسانی که مخالف حتی برجام موقت هستن، یعنی اینکه به هر حال آمریکا بخشی از تحریم ها رو برداره، ایران هم بخشی از تعهدات اتمیش رو انجام بده و بعد منافع مالی داشته باشه ایران، یعنی بخشی از پول هایی که ایران بلوکه شده بهش برسه. و کسانی که منتقد این نحوه همکاری آمریکا با ایران هستند و مخالف آزادسازی بخشی از پولهای ایران هستند، معتقدند که اگر توافقی در مورد منطقه انجام نگیره، ایران این پولها رو برای ادامه سیاست منطقیش به کار میبره، همچنان که بعد از 2015 چنین کاری میکرد. ولی اگر ایران موفق بشه در همین روزها و در جریان مذاکرات وین با عربستان سعودی هم به توافقی برسه، عملا از نظر استدلالی آمریکایی ها رو و مخالفان رو خل اصطلاح کرده، چون به هر حال اگر با عربستان سعودی به توافق برسه، ظاهرا نگرانی اعمال منطقی ایران وجود نخواهد داشت. به همین علت هم است که خیلی ارتباط بسیار مستقیم داره، صرف نظر از این که اگر روزی بخوان در برجام به اون توافق بسیار بزرگ برسند که به هر حال کل روابط ایران در منطقه عوض بشه، این هم تأثیر خواهد داشت. بنابراین من فکر میکنم که این بسیار حساب شده بوده که درست در زمانی که در ایران و غربی ها در یمن در حال مذاکره هستند، مقامات ایرانی هم از آمادگیشون برای مذاکرات با عربستان صحبت میکنند، بدون اینکه عربستان اصلا به این مسئله عکس العمل نشون داده باشه، تا به غربی ها بگن که نگرانی های شما از انجام یک قرارداد و آزاد کردن منابع مالی ما محلی از اعراب نداره.
به نظرتون واقعا بهبود روابط با عربستان تا چه حد برای ایران مهمه؟ باعث چه تغییراتی میتونه بشه اصلا؟
بسیار مهمه، چون عربستان کشور مهم منطقیه. عربستان تعیین کننده کم یا بیش سیاست‌های کشورهای خلیج فارس هست. اگر ایران با عربستان سعودی به توافق برسه، در حقیقت ما به پایان بحران یمن نزدیک شدیم. اگر عربستان، ایران و عربستان به توافق برسن، حتی آرامشی در عراق خواهیم داشت. اگر ایران و عربستان به توافق برسن، رابطه ایران حتی با دیگر کشورهای خلیج فارس بهتر خواهد شد، حتی با بحرین هم میتواند بهتر بشه. اینه که عربستان برای ایران کشور کلیدی است. عربستان اصولا در دنیای اسلام یک کشور کلیدی است. اینی که ایران به شدت کوشش داره که روابطش رو با عربستان بهتر بکنه، چون از نظر سمبولیک و نمادین خیلی مهمه و عربستان هم میدونه که ایران چه اهمیتی قائله برای این روابط. به همین علت همونطور که گفتم خیلی محتاطانه برقرار میکنه و میگه هیچ گونه شرایطی تا به حال که باید ایران انجام میداد به انجام نرسیده. بنابراین از نظر عربستان سعودی تا پایان گفتگوهای برجام در حقیقت رسیدن به یه توافق با ایران مشکل به نظر نیست، یعنی باید عربستان هم خیالش راحت بشه از برنامه هسته‌ای ایران، چون این هم یکی از مشکلات عربستان سعودی با ایران است. بنابراین عربستان منتظر خواهد بود ببیند اصولا در پایتخت اتریش ایران و غرب به چه توافقاتی خواهند.
علی صدرزاده بود، تحلیلگر مسائل جهان عرب، و در مورد منطقه همچنان خبرها حاکیست که سازمان امنیت داخلی اسرائیل دیروز اعلام کرد بر سر تأمین امنیت پروازهای مسافربری میان اسرائیل و نهادهای امارات متحده عربی اختلافاتی بروز کرده است. به گفته رسانه‌های اسرائیلی اگر این اختلاف‌ها حل نشود، ده‌ها پرواز مسافربری هفتگی میان اسرائیل و دبی از سه‌شنبه آینده به حالت تعلیق در خواهد آمد، اما پروازهای مسیر ابوظبی تل آویو کماکان ادامه خواهد یافت. گفته می شود علت این اختلاف ها تمایل مقام های دبی در تغییر تدابیر امنیتی است که از آغاز پروازهای مسافربری میان آن شهر و اسرائیل متداول بود، اما سازمان امنیت اسرائیل با این تغییرات موافق نیست. در پی عادی شدن مناسبات اسرائیل و امارات در تابستان 99 پروازهای مسافربری میان دو کشور برقرار شد. در این مدت با وجود همه‌گیری کرونا، صدها هزار گردشگر اسرائیلی از امارات و اغلب از دبی دیدار کردند. همراه ما همچنان بمانید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید مهمترین دلیل کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در کشور تحقق پیدا نکردن وعده‌هایی است که دولت‌ها می‌دهند. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار سال جاری پرداخته، وقتی در کنار داده‌های بانک مرکزی قرار می‌گیرد که نشان می‌دهد تا تابستان سال جاری بیش از 6 میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است، در حالی است که در این گزارش تهران و کوکیلوی و بوی رحمت ناامن‌ترین مناطق کشور از لحاظ سرمایه‌گذاری معرفی شدند. روشنک آستارکی اقتصاددان ساکن قبرس درباره شاخص‌های امنیت سرمایه‌گذاری به رادیو فردا می‌گوید.
عناصر اقتصادی مختلفی از جمله تورم، نوسانات نرخ ارز در اون اقتصاد، قوانین و آزادی‌های اقتصادی، ساختار شفاف و غیر فاسد دولتی و اقتصادی و ثبات سیاسی و همچنین میزان درآمد ملی و هزینه‌های بخش دولتی مهمترین عوامل اقتصادی هستند که مؤثر هستند در جذب سرمایه‌گذاری یا افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور. یکی دیگه از مسائلی که خیلی مهمه بسترها و زیرساخت‌ها برای ایجاد انگیزه سرمایه‌گذاری هستند. مثلا در همین گزارش مرکز پژوهش‌ها می‌بینیم استانی مثل سیستان و بلوچستان با وجود محرومیت و نداشتن زیرساخت‌ها به دلیل وجود اون بندر مهم چابهار و طرحی که دولت داره برای توسعه اون بندر تونسته سرمایه گذاری جذب کنه، اما استان محروم دیگه ای مثل کوکلویه و بوی رحمت که بسترهای لازم رو نداشته و دولت هم امکان سرمایه گذاری در این استان رو فراهم نکرده جزو بدترین استانها هست. و به طور کلی میشه گفت که شاخصهای اقتصادی که مؤثر هستند در جذب سرمایه گذاری در ایران متاسفانه روندی نزولی و حتی هشدارآمیز رو برای سرمایه گذاری ایجاد کردن. ایران نه تنها نتونسته که جذب سرمایه گذاری بکنه و در جذب سرمایه گذاری خارجی یا داخلی موفق باشه، بلکه متاسفانه در دهه های 80 و 90 هم رقم معادل 170 میلیارد و 617 میلیون دلار سرمایه از کشور ما خارج شده. و برعکس ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی که تحریم رو علت عدم جذب سرمایه‌گذاری در کشور میدونن، به نظر میرسه عوامل داخلی از تحریم مهمتر هستن، چون بدترین سطح از خروج سرمایه در دو دهه اخیر مربوط به سال 96 بوده که خب در دوران پسابرجام بوده و حدود 20 میلیارد دلار سرمایه در یک سال از کشور ما خارج شده. از طرف دیگه خالص حساب سرمایه گذاری کشور هم در دهه 90 با 93 میلیارد دلار کاهش روبرو بوده که خب ما در دهه 90 چند سال دوران پسابرجام رو داشتیم که مشخصا نتونسته به جذب سرمایه گذاری در کشور کمک کنه. در تهران ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذار بالا هست. یکی از مهمترین عوامل بحث هزینه ها در تهران هست برای فعالیت اقتصادی، یعنی شکاف طبقاتی گسترده‌ای که در این شهر وجود داره، فعالیت ریشه دارتر شبکه های مافیا و فساد حکومتی که خب در پایتخت هستن غالبا، مسائل زیربنایی مثل آلودگی هوا، اینها همه در کاهش سرمایه گذاری یا بی‌رغبت بودن سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در تهران نقش داشته. و در یه نمونه من میتونم به تورم بخش املاک اشاره بکنم که در دو دهه گذشته قیمت مسکن در پایتخت یعنی در تهران 1000% افزایش داشته و خب این به معنای افزایش هزینه هست برای کسی که میخواد اونجا سرمایه گذاری کنه، به ویژه اینکه این افزایش فقط در قیمت ملک نبوده بلکه در بخش اجاره هم بوده. و آمار اشتغال در استان تهران هم این رو نشون میده که جمعیت شاغل، جمعیتی که در سن کار هستن در تهران نسبت به استانهای دیگه خیلی بیشتر دچار سردی و ناامیدی میشن و دیگه جمعیت جویای کار نیستن به دلیل همین مشکلاتی که در تهران وجود داره.
روشنک آستارکی بود، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد ساکن قبرس. سپاسگزار از همراهیتون. بخش بعدی خبرها رأس ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران.